فصل دهم.
در مراکز آب معدنی و مثل اینکه در تمام اروپا مدیران هتل و سرپیش خدمتان وقتی اتاقی به مشتریان می‌دهند، کمتر میل یا احتیاج مهمانان و بیشتر تصوری را که خود از آنها دارند در نظر می‌گیرند و باید انصاف داد که کمتر اشتباه می‌کنند. اما این بار هیچ معلوم نیست به چه دلیل به مادر بزرگ مجموعه بسیار با شکوهی دادند، چنان که کارشان به راستی مبالغه بود. این مجموعه 4 اتاق بسیار مجلل بود، مجهز به حمام، با مبل‌های فاخر و جا برای خدمتگاران و اتاقی جداگانه مخصوص همراه و غیره و غیره. در واقع یک هفته پیش از آن در همین اتاق گراندوشسی اقامت کرده بود و البته این مطلب را فوراً به مهمان اطلاع دادند تا ارزش اتاق را در نظرش بالاتر ببرند. مادر بزرگ را به همه اتاق‌ها بردند یا با صندلی چرخدار راندند و او به همه گوشه و کنار اتاق‌ها با دقت بسیار سرکشی کرد. سرپیش خدمت هتل که مرد سالمندی بود و مویی بر سر نداشت، خود از راه ادب آمده بود و او را در این اولین سرکشی همراهی می کرد. نمی دانم که آنها مادر بزرگ را چه شخصیتی پنداشته بودند. لابد بانوی بسیار بلند پایه و مخصوصاً بسیار ثروتمند. در دفتر هتل فوراً نام او را خانم ژنرال پرنسس تاراسویچوا ثبت کردند. ولی مادر بزرگ کجا پرنسس بود؟ شمار خدمتگاران همراهش، کوپه خاصی که در قطار گرفته بود، بسته های فراوان چیزهای غیر لازم و چمدان و حتی صندوق هایی که همراه او به هتل آمده بود، بیشک نشان تشخص و آبروی فوق العاده او شمرده شده بود. صندلی دستدار و لحن قاطع و صدای رسا و قدرتمند مادر بزرگ، پرسش های عجیبی که بی ملاحظه می کرد و هیچ جایی برای چون و چرا نمی گذاشت، خلاصه سراپایش، راست نشستنش و گستاخیش و عتاب و خطابش همه باعث احترام فوق‌العاده همه به او شده بود. مادر بزرگ ضمن بازرسی اتاقهایش گاهی ناگهان دستور می داد که صندلی را نگه دارند و چیزی را در میان مبل‌ها نشان می داد و از سرپیش خدمت که مؤدبانه لبخند می زد اما دیگر داشت نکران می شد سؤال‌هایی می کرد که او هیچ انتظارش را نداشت. مادر بزرگ سؤال‌هایش را به زبان فرانسه که تسلطی هم به آن نداشت می کرد، طوری که من اغلب ناچار منظورش را ترجمه می کردم. جواب‌های سرپیش خدمت اغلب اسباب رضایت او نبود و او آنها را ناقص و نامربوط می شمرد. البته بیشتر سؤالهای خودش نامربوط و مبهم بود. مثلا ناگهان جلوی تابلوی متوقف می شد که تقلیدی تقریبی از اصلی معروف بود و موضوعش از اساطیر یونان بود و می پرسید
این صورت کیست؟
و سرپیش خدمت جواب می داد که لابد صورت فلان یا بهمان کنتس.
چطور نمی دانی؟ اینجا زندگی میکنی و نمیدانی اینها کیند؟ به چه مناسبت اینجا آویزانشان کردند؟ چرا چشمش چپ است؟
سرپیش خدمت البته نمیتوانست به این سوالها جواب درستی بدهد و دستپاچه میشد. و مادر بزرگ به روسی میگفت
عجب بیشعوری است.
دورترک همین ماجرا جلوی یک مجسمه کوچک ساکسی تکرار شد. بانو مدتی غرق تماشای این پیکره ماند و بعد دستور داد که آن را بیرون ببرند، بیان که کسی بفهمد چرا. بعد سرپیش خدمت را سوال پیچ کرد که قیمت فرش‌های اتاق خوابش چقدر است و کجا بافته شدند و سرپیش خدمت به او قول داد که تحقیق کند. مادر بزرگ گفت
عجب خرهایی
و توجهش به تخت خواب جلب شد.
عجب آسمانه مجللی، پردهش را کنار بزنید، بازش کنید.
پرده را برایش کنار زدند و رخت خواب را به هم ریختند.
باز هم، همه را، بالش ها را بردارید، روبالشی ها را درآورید، لحاف پرقو را بزنید کنار.
همه را زیر رو کردند و مادر بزرگ همه چیز را با دقت معاینه کرد و عاقبت گفت
خدا رو شکر که ساس ندارد. همه ملافه ها را بردارید ببرید. بالش های خودم را بگذارید جاشان. ملافه های خودم را پهن کنید. ولی اینها همه چی عالی و مجلل است. من پیر زن این اتاقها را می خواهم چه کنم؟ تک و تنها در این اتاقها دلم تنگ می شود.
بعد به من گفت:
الکسی ایوانوویچ، تو بیشتر سر وقت من بیا، یعنی وقتی درس بچه ها تمام شد.
من در جوابش گفتم: من از دیروز دیگر در خدمت جنرال نیستم، به حساب خودم در هتل هستم.
چرا؟ چه شده؟
چند روز پیش یک آلمانی جاسنگینی که بارون است همراه بارونسش از برلین آمدن اینجا. من دیروز ضمن گردش با آنها به آلمانی صحبت کردم و لهجه برلینی را رعایت نکردم.
خب، رعایت نکرده باشی، آسمان که به زمین نیامده.
بارون این کار مرا بی احترامی به خود شمرد و پیش جنرال از من شکایت کرد و جنرال هم همان دیشب مرا مرخص کرد.
مگر فحشش داده بودی؟ حالا تازه فحشش هم داده باشی، مگر چه شده؟
نه خیر، به عکس، او بود که روی من عصا بلند کرد، میخواست مرا بزند. مادر بزرگ ناگهان رو به جنرال کرد و گفت:
توی بی عرضه اجازه دادی که روی معلم بچه هایت چوب بلند کنند و تازه مرخصش هم کردی؟ جدن شما همه خیلی بی غیرتید، بی سر و پاها.
جنرال با نخوتی که اندکی رنگ خودمانی داشت جواب داد:
خاله خانم، شما اینقدر جوش نزنید، من خودم می توانم کارهای خودم را اداره کنم.
از این گذشته الکسی ایوانوویچ ماجرای برخوردش را با بارون درست مطابق با واقعیت شرح نداد.
مادر بزرگ رو به من کرد و پرسید:
تو اهانت او را تحمل کردی و هیچ نگفتی؟
من تا جایی که می توانستم با فروتنی و آرامش جواب دادم: من می خواستم بارون را به دوئل دعوت کنم، ولی جنرال اجازه ندادند.
چرا نگذاشتی؟
و رو به سرپیش خدمت گفت:
تو برو پدرکم، وقتی صدایت کردن بیا، همینطور با دهان بازمانده ایستاده مرا تماشا می کند. من تاب دیدن قیافه نورنبرگیش را ندارم.
مردک کرنشی کرد و رفت و البته از اظهار لطف مادر بزرگ چیزی نفهمید. ژنرال با پوزخندی گفت:
آخر خاله خانم، خواهش میکنم فکرش رو بکنید، امروز دیگر مگر کسی دوئل میکند؟
چرا نکنند؟ مردها همه خروس جنگی هند. خب دوئل میکردند چه میشد؟ ولی معلوم از شما همه ترسویید، غیرتتان هم نم کشیده، جرأت نداری از وطنت دفاع کنی. یالا بلندم کنید برویم. پاتاویچ، دستور بده همیشه دو نفر باربر برای من حاضر باشند. اجیرشان کن و خوب همه چیز را بهشان پخته کن. بیش از دو نفر لازم نیست، فقط برای بالا و پایین رفتن صندلی را بلند می کنند. بیرون روی زمین صاف صندلی چرخ دارد و فقط می رانندش. این را خوب حالیشان کن، یک چیزی هم از پیش بهشان بده، با ادب‌تر می شوند. تو خودت همیشه پهلوی من می مانی. تو الکسی ایوانوویچ، این بارون را که دیدی به من نشانش بده. دلم می خواهد ببینم این فون بارون چه جور جانوری است. برویم، این چرخ بخت کجاست؟
من توضیح دادم که این چرخ بخت در عمارت ایستگاه است، در سالن‌های کازینو. آن وقت سیل سوال بود در این خصوص: آیا این چرخ‌ها خیلی هستند؟ بازیکنان زیادند؟ از صبح تا شب بازی می‌کنند؟ این چرخ‌ها چه جور قرار گرفتند؟ من عاقبت جواب دادم که ساده‌تر از همین است که با چشم خودش ببیند، و توصیف شفاهی راحت نیست.
خب الکسی ایوانوویچ، پس معطل چه هستی؟ جلو بیفت و یک راست مرا ببر آنجا.
ژنرال با لحنی غمخوار گفت:
چطور خاله خانم؟ شما تازه از راه رسیده اید، کمی استراحت نمی کنید؟
کمی دست و پا افتاده بود. گیرم آنها همه ناراحت به نظر می رسیدند و به هم نگاه می کردند. شاید نمی توانستن بر خود هموار کنند و حتی شرم داشتند که همراه مادر بزرگ به کازینو بروند، زیرا مادر بزرگ بعید نبود که آنجا هم از آن کارهای عجیب و غریبش بکند، و این بار جلوی مردم.
با وجود این همه داوطلب شدند که او را همراهی کنند.
استراحت میخواهم چه کنم؟ من که خسته نیستم. 5 روز است از جای خودم تکان نخوردم. بعد هم میخواهم بروم این چشمه های آب معدنی را که میگویند دوای همه درد هاست ببینم. این چشمه ها کجا هستند؟ بعد هم میرویم آن اسمش چه بود پراسکوویا؟ گفتی پوانت؟ ها؟
بله پوانت مادر بزرگ.
خب پوانت را ببینیم. غیر از اینها دیدنی چیست؟
پولینا که ناراحت بود زیرا نمیدانست چه بگوید گفت خیلی چیزها مادر بزرگ.
خب تو خودت هم که نمیدانی.
و رو به کلفت مخصوصش کرد و گفت
مارفا تو هم بیا با من.
ژنرال باز به دست و پا افتاد که
او دیگر بیاید برای چه خاله خانم؟ حتی گمان نمی کنم پاتاپیش رو هم به ایستگاه راه بدهند.
چرا نگو؟ چون اینها خدمت مرا می کنن باید بیرونشان گذاشت؟ او هم آدم است و دل دارد. یک هفته از ویلان صحراهایند. او هم دلش می خواهد یک چیزی ببیند. بخت کوری غیر از من کسی ندارد. با کی برود حال کند؟ اگر همراه من نباشد جرأت ندارد یک قدم به خیابان بگذارد.
ولی آخر مادر بزرگ فکرش را بکنید.
شاید خجالت میکشی تو را همراه من ببینند. اصلا تو به ما خانه. کسی از تو خواهش نکرده همراه من بیایی. اسم خودش را هم گذاشته ژنرال. من خودم خانم ژنرالم. اصلا کی گفته شما دنبال من ریسه بشوید؟ به هیچ کدامتان احتیاج ندارم. من با الکسی ایوانوویچ هر جا بخواهم میروم و هر چه بخواهم میبینم.
اما دوگریو اصرار داشت که حتما همه همراه مادر بزرگ بروند و شروع کرد به چرب زبانی و اینکه همراهی با مادر بزرگ برای همه اسباب مسرت است و از این جور حرفا و همه به راه افتادند. به ژنرال همش تکرار میکرد که
او در دوران کودکیش آن را
باقیش را نشنیدم. اما پیدا بود که فکرهایی کرده و نقشه هایی دارد و چه بسا امیدهایی به دلش باز آمده بود. تا کازینو نیمورستی بود. راه درختهای شاه بلوط را پیش گرفتیم تا به میدانک رسیدیم. میدانک را دور زدیم و به ایستگاه وارد شدیم. خیال ژنرال اندکی آسوده شده بود. زیرا گروه ما گرچه گروه عجیبی بود اما از اسباب آبرومندی چیزی کم نداشت و اینکه پیرزن بیمار و نزاری با صندلی چرخدار به یک مرکز آب معدنی آمده باشد چیز عجیبی نبود. اما پیدا بود که ژنرال نگران بود. می ترسید مردم بگویند زن زمینگیری آن هم پیرزن به کازینو آمده که چه؟ پولینا و مادمازل بلانش هر یک طرف صندلی چرخدار پیش می رفتند. مادمازل بلانش می خندید اما در نشاطش جانب فروتنی و ملاحظه را نگه می داشت و حتی گاهی با مهربانی با مادر بزرگ شوخی می کرد تا جایی که مادر بزرگ عاقبت او را تحسین کرد. به عکس پولینا مجبور بود که به پرسش های فراوان و دائمی مادر بزرگ جواب دهد. مثلا مادر بزرگ می پرسید
این کسی که رد شد که بود؟ این بانوی که در کالسکه رفت اسمش چیست؟ شهر خیلی بزرگ است. وسعت باغ چقدر است؟ این درخت ها چند؟ اسم این کوه ها چیست؟ در این کوه ها عقاب هم هست؟ چه بام مضحکی؟
مستر آسلی در کنار من حرکت می کرد و آهسته در گوشم می گفت که انتظار دارد که آن روز وقایع مهمی روی دهد. پاتاپیچ و مارفا درست پشت سر صندلی می رفتند. پاتاپیچ فراک به تن و کاسکت به سر داشت و کراوات سفید زده بود. و مارفا که دوشیزه 40 ساله سرخ و سفیدی بود اما گیسوانش داشت فلفل نمکی می شد کلاهی به سر داشت و پیرهن چیتی به تن و کفشهای شورویش جیر جیر می کرد. مادر بزرگ اغلب بر می گشت و با آنها حرف می زد. ژنرال و دوگریو مسافتی عقب افتاده بودند و با حرارت بسیار بحث می کردند. ژنرال غمناک و مأیوس به نظر می رسید و دوگریو با لحنی قاطع و مصمم حرف می زد. چه بسا میخواست به ژنرال جسارت القا کند. پیدا بود که به او توصیه هایی میکند. اما مادر بزرگ اندکی پیش آب پاکی را روی دستش ریخته و گفته بود پول به تو نمیدهم. شاید دوگریو مشکل میتوانست این حرف را باور کند، اما ژنرال خاله خانومش را میشناخت. من متوجه شده بودم که دوگریو و مادمازل بلانش همچنان به هم چشمک میزنند. پرنس و مسافر آلمانی را در ته باغ راهی دیدم. آنها از ما فاصله گرفته بودند و به راه دیگری میرفتند.